صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
با سلام های گرم به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید، ساعتی برای فرهنگ و اجتماع که پس از دو ساعت شنیدن گزارش ها و تحلیل های خبری و سیاسی روز همراه با اردوان نیکنام به آن رسیده اید. در این ساعت من نازی عزیما با شما خواهم بود. به برنامه های امروز بپردازیم. پا به پای شعر از دیروز تا امروز نخستین بخش ساعت سوم است که گفتگوی ایرج گرگین است با زنده یاد نادر نادرپور درباره شعر و شاعران معاصر. نادرپور امروز در این برنامه به بررسی شعر هوشنگ ابتهاج الف سایه غزل سرای نامدار معاصر می‌پردازد. سپس در برنامه جوانان جامعه و آموزش با سعید پیوندی جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس از موضوعهای نظری و بنیادی و مسائل روز مربوط به جوانان و آموزش و پرورش آگاه می شویم. سرانجام در برنامه دانستنی های پزشکی پای سخنان دکتر منصور مصلحی می نشینیم تا به رازهای سلامت جسم و روح خود پی بریم. با مشروع آخرین خبرهای ایران و جهان به پایان ساعت سوم امروز می رسیم. برنامه امروز را با پا به پای شعر از دیروز تا امروز آغاز می کنیم. امروز در این برنامه که گفتگوی ایرج گرگین با زنده یاد نادر نادرپور درباره شعر و شاعران معاصر است، به سخنان نادرپور درباره شعر امیر هوشنگ ابتهاج یا الف سایه شاعر و غزل سرای معاصر می‌پردازیم. نادر نادرپور در برنامه پا به پای شعر از دیروز تا امروز به بررسی تاریخی از شاعران نوسرای معاصر پرداخت. او در این بررسی به شاعران متولد دهه اول قرن معاصر خورشیدی رسید و پس از تحلیل شعر سیاوش کسرایی و محمد زهری و احمد شاملو و فریدون مشیری اکنون به شعر سایه رسیده است. پا به پای شعر از دیروز تا امروز برنامه است که چند سال پیش از رادیو امید در لس آنجلس پخش می شد.
پا به پای شعر از دیروز تا امروز. گفتگو با نادر نادرپور. با سلام خدمت شما آقای نادرپور، در ادامه بحث پیرامون شعر معاصر ایران در این برنامه ویژگی های شعر فریدون مشیری مورد بحث شما قرار گرفت و طبیعتاً بحث رو امروز ادامه خواهید داد و به شاعران دیگر هم عصر او خواهید پرداخت. تمنا میکنم.
با سلام بر شما آقای گرگین، امروز نوبت بحث ما میرسه به دو تن از شاعران غزل سرا، شاعرانی که از یک نسل و حتی از یک سال هستند، یعنی متولد 1306 هجری خورشیدی هستند و هر دو به غزل سرایی شهرت دارند، گرچه هر دو در آغاز کار شاعریشون و حتی تا سالهای متمادی شیوه شعر نیمایی رو هم آزمودند و بعضی نمونه های موفق در این گونه شعر به وجود آوردند. این دو تن، یکی هوشنگ ابتهاج ه الف سایه است و دیگری خانم سیمین بهبهانی. البته تا حدودی که امکان داشته و لازم بوده من در بحث‌های گذشته درباره این دو تن سخن گفتم. معاذا به دلیل اینکه می‌خواهیم تقویم‌وار رعایت تقدم و تأخر رو در سلسله مراتب شاعران به جا بیاریم، یک بار دیگه من درباره این دو تن صحبت می‌کنم. ه الف سایه یا هوشنگ ابتهاج از شاعرانی است که چنان که گفتم در آغاز کار شاعری بعد از آزمایش هایی که طبع او در زمینه تقلید اشعار قدیم کرده بود به شعر نیمایی یا عروض نیمایی روی آورد. اولین کتابی که انتشار داد به نام نخستین نغمه ها و اشک ها با مقدمه شادروان دکتر مهدی حمیدی شیرازی در 1325 در تهران انتشار پیدا کرد که حاوی قصیده ها و غزل ها و بعضی دو بیتی ها یا ترانه های سایه بود. در این اشعار جز تراوت و جز تقلید چیزی دیده نمیشه. شاید تراوت و تقلید اندکی با هم نامتجانس به نظر برسند، اما فلواقع این بود که هیچ مضمون تازه‌ای در این اشعار دیده نمیشد. البته پختگی و استواری در شیوه تألیف یا تدوین سخن هم باز در اونها کمیاب بود، بدون اینکه عیب بزرگی وجود داشته باشه، ولی معهازا میشد دید که در طبع این شاعر جوان نوعی تراوت شمالی هست، تراوتی که از سرزمین گیلان که زادگاه او بود نشأت میگرفت. و این مطلب رو اتفاقا مرحوم دکتر مهدی حمیدی به این شکل نه تنها یادآوری نکرد، بلکه اندکی هم در این باره کم لطفی به خرج داد که حالا این امر دیگری است و از بحث ما خارجه. اما به هر حال انتشار این نخستین دفتر شعر از این گوینده جوان نشان می‌داد که ذهن و طبعی پویا وارد میدان شده. سایه بعد از آن کم کم به سوی شهریار تمایل فراوان یافت و از راه شهریار با نیما آشنایی پیدا کرد. البته شیفتگی او به شهریار تا امروز هم گمان میکنم پا بر جا مونده، ولی درباره نیما از طریق شهریار و شعرهایی که شهریار درباره نیما یا به پیروی از شیوه نیما ساخته بود آغاز شد و او رو در واقع به وادی عروض نیمایی کشاند. در این زمینه سایه فکر میکنم دو کتاب منتشر کرد که سراب و شبگیر نام داشت و بعد از این دوران به غزل سرایی بازگشت و البته این بار غزل رو با پختگی و استادی فراوان ادامه داد و از اینجا به بعد است که شهرت واقعی سایه به عنوان یکی از بهترین غزل سرایان امروز گسترده شده و دامنه پیدا کرده. درباره اشعار قبلی او، یعنی اشعاری که در عروض نیمایی سروده، میشه گفت که بعضی از آثار یا نمونه های خوب ارائه کرده، ولی هیچ یک از اون اشعار به گونه ای نبوده است که واقعا ادامه پیدا بکنه، بمانه در ذهن ها و نام او رو به عنوان شاعری در شیوه شعر امروز جاودان بکنه. بعضی از اشعار او که در هنگام انتشار خیلی خیلی شهرت پیدا کرد، مثل کاروان که آغازش دیر است گالیا هست، اینها علت شهرتشون مضمون سیاسی روزانه اونها بوده. یعنی این که میگویم مضمون سیاسی روزانه، برای اینکه واقعا بر اساس وقایع روز سروده شده بودن. به همین دلیل به محض اینکه اون وقایع به کهنگی گرایید، این اشعار هم از یادها رفت. معهذا بایستی گفت که در این نمونه شعر سایه شعری داره درباره اعدام روزنبرگ ها که دو تن آمریکایی بودند که به جرم خبرچینی برای شوروی بر صندلی الکتریکی اعدام شدند، که این شعر در حد خودش زیبایی داره و احتمالاً هنوز هم اگر هر کسی بخونه ارزش کما بیش هنری اون رو در میابه، ضمن اینکه به شدت از لحاظ مضمون کهنه شده. بد نیست که من چند بیتی از این شعر رو برای شما و شنوندگان بخوانم.
خواهش میکنم.
خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستهش از عشق پر شد، گریه را سر داد و من با کوششی پردرد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ می پرسد ز من با چشم اشکالود. عزیزم، دخترم، آنجا شگفت‌انگیز دنیایی است. دروغ و دشمنی فرمان روایی می کند آنجا. طلا این کیمیای خون انسانها خدایی می کند آنجا. شگفت‌انگیز دنیایی که همچون قرنهای دور هنوز از ننگ آزار سیاهان دامن آلوده است. در آنجا حق و انسان حرفهای پوچ و بیهوده است. در آنجا رهزنی، آدم کشی، خونریزی آزاد است و دست و پای آزادی است در زنجیر. ملازم فرمید که با وجود بعضی نوآوری هایی که برای زمان خودش نسبتاً جالب بوده، مثلا گفتگوی دخترک با پدرش یا کسی که مخاطبش هست، و بعضی شیوه هایی که در جمله بندی شعری دیده میشه، اما مضمون درست مثل همون خبری است که در آغاز شعر هم اشاره میشه، خبر کوتاه بود و این خبر چون از یادها رفت، این شعر هم از یادها رفته. اما کار سایه در بعضی انواع دیگر شعر، مثلا دو بیتی ها و ترانه ها، هنوز در خاطرها هست، زیرا که سایه توانست که بعضی ترانه های لطیف و زیبا رو که رنگ غلیظ و لجوجانه سیاسی هم نداشته باشه در وقت خودش بسراید و این ترانه ها همچنان در یادها بماند. البته من از این ترانه ها اینجا یاد نمی کنم، چون فرصتمون کمه و بیشتر به کار اصلی او می پردازم که کار غزله. درباره غزل سرایی سایه بایستی گفت که بسیار استادانه است، اما در غزل هم سایه هیچ مضمون جدیدی ارائه نداده. تنها کاری که خودش بارها با من در میون گذاشته و گمان میکنم که ادعاش این است که چنین کاری رو در شعر کرده، این است که مضامین قدیمی و به خصوص مضامین عارفانه رو در راه عقاید و افکار سیاسیش به کار برده. یعنی در واقع اون چرا که عارفان با اشاره برای مقاصد خودشون بیان میکردند، او تغییر و تبدیلی داده و به اصطلاح بار معنیش رو عوض کرده و در خدمت مفاهیم یا عقاید سیاسیش گذاشته. مثلا احتمالاً پیر مغان اگر در شعر حافظ یا هر شاعری که شیوه عرفانی رو دنبال میکرده معنای مرشد و پیر و کسی که سالک رو رهبری میکنه داشته، اینجا پیر مغان در شعر سایه به مفهوم اون عقیده سیاسی یا اون رهبر سیاسی آمده است، که البته تصدیق میفرمه خیلی نوآوری به حساب نمیاد. ولی بایستی گفت که این غزلها اگر موضوع تازه‌ای نداره و اگر هیچ کدوم برعکس غزلهای خانم بهبهانی از روزگار ما مستقیماً جلوه ای نپذیرفته، ولی در نهایت استادی و پیراستگی ساخته شده و گاهی در اونها نوعی تراوت و درخششی که در آثار جوانی سایه وجود داشته باز دیده میشه. برای نمونه من یکی از غزلهای سایه رو میخونم. در فتنه رستاخیز کنار امن کجا، کشتی شکسته کجا، کجا گریزم از اینجا به پای بسته کجا. ز بام و در همه جا سنگ فتنه می بارد، کجا به در برمد ای دل شکسته کجا. فرو گذاشت دلون بادبان که می افراشت، خیال بحر کجا، این به گل نشسته کجا. چون این که هر قدمی همرهی فرو افتاد، به منزلی رسد این کاروان خسته کجا. دلا حکایت خاکستر و شراره مپرس، به باد رفته کجا و چو برق جسته کجا. خوش آن زمان که سرم در پناه بال تو بود، کجا به جویمت ای طایر خجسته کجا. چه عیش خوش ز دل پار پار می طلبی، نشاط نغمه کجا، چنگ زه گسسته کجا. بپرس سایه ز مرغان آشیان برباد، که می روند از این باغ دست دسته کجا. مازمین فرمید این غزل که تاریخش هم 15 اسفند 1353 است و عنوانش در فتنه رستاخیزه، یک مضمون کاملا سیاسی داره و ظاهرا این مربوط به زمانی است که حزب رستاخیز تشکیل شده و در اون زمان گفته شده بود که هر کسی که وارد این حزب نشه بهتر است که کشور رو ترک بکنه، و به این ترتیب سایه یک مضمون سیاسی رو با اندیشه ای که خودش داشته و مخالف اون وضع سیاسی بوده است در این غزل بیان کرده. ولی اگر کسی این مقدمه رو ندونه و این کلید در دستش نباشه و احتمالاً عنوان غزل و تاریخش کمکی به فهم مطلبش نکنه، تصور میکنه که یک غزل عارفان است. اما بایستی گفت که سایه در پیراستگی کلام و تقلید استادانه‌ای که از سبک تألیف کلمات در شعر استادان غزل کرده، به جایی رسیده که گاهی اوقات اشعارش با گذشتگان، یعنی با کسانی که از اونها تقلید کرده، مشتبه میشه. و البته اگر این افتخاری به اون صورت که بعضی میگویند نباشه، مسلماً به آسانی هم برای همه کس حاصل نمیشه، زیرا که نوعی سخن گفتن که مثلا 7 قرن رو در نبرده و برسه به زمان سعدی، البته از یک جهت هنری نیست، زیرا که فی الواقع شاعر امروزی 7 قرن به عقب برگشته، اما از این جهت خیلی هم کمبها نیست که شیوه غزل سعدی رو فی المثل که اوج غزل سرایی عاشقانه است، بتوانه بدون هیچ گونه خدشه‌ای تقلید بکنه. و چنان که دیدیم در طول قرون کسانی که به این کار پرداختند همه موفق نبودند و گروه بسیار اندکی بودند که در این کار توفیق پیدا کردند، و به همین دلیل بایستی گفت که سایه یکی از اون گروه اندکه. نمیدونم که فرصت هست که درباره خانم سیمین بهبهانی صحبت کنیم یا بهتر است که به هفته آینده واگذار کنیم این گفتگو رو.
عین دکتر، خیلی متشکرم. متاسفانه در برنامه امشب فرصتی نیست و تصور میکنم که شنوندگان دوستدار شعر تصویر نسبتاً کاملی از شعر هی الف سایه در دست دارن و امیدوارم که هفته آینده درباره خانم سیمین بهبهانی که باز هم بسیار از دوستداران شعر بدون تردید منتظرن تا آشنایی بیشتری با ایشان پیدا کنن صحبت خواهی کرد. خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم. انشاءالله تا هفته آینده.
از شعر و ادب به سراغ مسائل جوانان می رویم که اکثریت جامعه امروز ایران را تشکیل می دهند و آموزش آنان سهمی بزرگ در تربیت آنان که سازندگان جامعه فردایند دارد. در برنامه‌ای با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس. در برنامه امروز، در گفتاری که به مسائل نظری و بنیادی آموزش و پرورش و امور جوانان نظر دارد، به مناسبت طرح ادغام بخش امور تربیتی در معاونت آموزشی وزارت آموزش و پرورش، بررسی جنبه‌های گوناگون دو حوزه آموزش و پرورش در نظام آموزشی ایران را ادامه می‌دهیم. سپس در گفتگویی با سعید پیوندی ضمن بررسی واکنش‌های مربوط به سالگرد 16 آذر در ایران، با او از مسائل روز چون هفته پژوهش و کاستی‌های پژوهش در ایران و شتاب یافتن فرار مغزها و دلایل اجتماعی آن گفتگو می‌کنیم.
جوانان، جامعه و آموزش.
موضوع گفتار دو هفته گذشته این برنامه، بررسی جایگاه دو مقوله آموزش و پرورش در نظام آموزشی به طور کلی و در نظام آموزشی ایران بود که در آن به رابطه میان این دو قلمرو در عرصه فعالیت‌های مدارس پرداختیم. پس از اعلام تصمیم وزارت آموزش و پرورش برای ادغام دو معاونت آموزشی و پرورشی، بحث بر سر جایگاه و نقش این دو عرصه در مدارس بالا گرفته است و رسانه‌های جمعی در دو ماه گذشته صحنه برخوردها و نقدهایی شدند که در جانبداری از تصمیم جدید وزارت آموزش و پرورش یا در مخالفت با آن صورت می‌گیرند. بحث‌های موافق و مخالف درباره سازماندهی جدید آموزش و پرورش سبب شده تا عملکرد امور تربیتی و تجربه سال‌های گذشته ایران در عرصه تربیت و پرورش دانش آموزان در سطحی گسترده به بوته نقد گذاشته شود. امروز بسیارند کسانی که به درستی سوال می‌کنند چرا فعالیت‌های امور تربیتی تا این اندازه با واکنش منفی دانش آموزان روبرو شده است. در 20 سال گذشته، فعالیت‌های بخش پرورشی در مدارس فقط در زمینه‌های مذهبی و سیاسی بودند. فعالیت‌هایی که زیر نظر امور تربیتی سازماندهی می‌شوند. این فعالیت‌ها به سبب سمت و سوی تبلیغاتی و نیز جنبه اجباری و تحمیلی که دارند، بسیار کم جاذبند و نه تنها نمی‌توانند دانش آموزان را به سوی خود جذب کنند، بلکه دلزدگی آنها را در پی می‌آورند. در حقیقت یکی از دلایلی که جوانان از فرهنگ رسمی مدرسه و جامعه روی گردان شدند، همین شیوه کار امور تربیتی است. پرسش‌های اساسی که در زمینه شکست فاحش برنامه‌های تربیتی در تجربه ایران به میان می‌آیند، از این قرارند: تربیت در مدرسه به چه معناست؟ چگونه مدرسه باید در تربیت و پرورش دانش آموزان به طور مؤثر مشارکت کند؟ و به طور کلی تربیت دانش آموزان در جریان کدام فرایندها و فعالیتها عملی می شود؟ طرح این پرسش ها از آن رو اهمیت فراوان دارد که بسیاری از مسئولان در ایران در بررسی تجربه گذشته به عمق مسائل نمی پردازند و گمان می کنند که گویا نقصان ها و دشواری های امر آموزش در ایران بیشتر به شیوه های کار باز می گردد و هدف ها و روح برنامه های گذشته درست و بی عیب بوده است. از همین روز که در انتقاد از گذشته بیشتر به چند و چون رفتار امور تربیتی با دانش آموزان و نوع برنامه‌های پیشنهادی می‌پردازند و کمتر این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا درک موجود از مقوله پرورش در مدرسه با دستاوردهای علوم تربیتی و روانشناسی و جامعه شناسی دوران معاصر همخوانی دارد یا خیر. به نظر می رسد مسئولان و برنامه ریزان آموزشی ایران اساساً درک خود را از دو مقوله آموزش و پرورش که در قانون هدفهای آموزش و پرورش مصوب سال 1366 بازتاب یافته است بر پایه چند فرضیه نادرست شکل دادند. نخستان که دولت‌ها از طریق مدرسه ایدئولوژی و فرهنگ خود را به نسل جوان القا و تلقین می‌کنند. دومان که دانش آموزان به لوحی سفید می‌مانند که دولت از طریق مدرسه هر چرا که خواست بر روی آن حک می‌کند. سومان که مدرسه مهمترین نهاد تأثیرگذارنده بر جوانان است و در حقیقت نقش کارخانه آدمسازی را برای آینده جامعه ایفا می کند. این سه پیشفرض سبب می شود که درک از مقوله تربیت در مدرسه در حد تلقین و پذیراندن روایت خاصی از فرهنگ مذهبی تقلیل یابد. به طوری که مدت 20 سال تصور می شد با شعار دادن سر صف و برگزاری مراسم تکراری و خشک و کسالت آور مذهبی و سیاسی و تحمیل برخی رفتارها به دانش آموزان کار تربیتی در مدارس انجام می گیرد و بچه ها با فرهنگ دینی و التزام عملی به احکام اسلامی و اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه پرورش می یابند. امروز هم کسانی که از کنار گذاشتن بخش پرورش سخن میگویند بیشتر نگران تعطیل برنامه‌هایی هستند که نقش اصلی را در گریزاندن بچه‌ها از فرهنگ رسمی بازی کردند. جالب این است که بسیاری از دست‌اندرکاران در توجیه این سیاست‌ها مدعی می‌شوند که گویا در همه جای دنیا دولت‌ها از مدرسه برای تلقین فرهنگ و ایدئولوژی خود به نسل جوان بهره می‌جویند. در حالی که نمونه تجربه ایران را فقط میتوان در کشورهای سوسیالیستی سابق و اکنون در کره شمالی و کوبا و چین و لیبی و در حکومت‌های تمامیت‌خواه اروپایی سالیان دورتر یافت. البته دولت‌ها در همه جای دنیا در شکل دادن نظام آموزشی دخالت فعال دارند، اما این دخالت بسیار ضعیف و کمرنگ است و نقش فعال را جامعه مدنی و بازیگران نهاد آموزشی از معلمان گرفته تا دانش آموزان بر عهده دارند. هدف تربیت تلقین مجموعه ای از رفتارها و باورهای فرهنگی و مذهبی به جوانان نیست، بلکه یاد دادن چگونه زیستن در دنیای پیچیده کنونی است. تربیتی که عاری از مشارکت و میل دانش آموز باشد به روندی یک سویه و تحمیلی تبدیل می شود و مقاومت منفی او را در پی می آورد. مشارکت دانش آموز در روندهای آموزشی به ناچار مسئله اختیار و آزادی فردی و احترام به خودمختاری فرد را به میان می کشد. تحمیل روایت خاصی از فرهنگ و دین و ارائه آن به عنوان تنها فضای ذهنی و الگوی رفتاری، آموزش و پرورش را به دنیای بسته و محدودی تبدیل می کند که در آن انسانها به ناچار به سرکشی، قانون شکنی و فرارفتن از ممنوعیت ها روی می آورند. آموزش و پرورش ایران اگر نمی‌خواهد تجربه تلخ و شکست خورده 20 سال گذشته را تکرار کند، باید پیش از دست زدن به هر اصلاحی به بازبینی بنیادهای فلسفی نظام آموزشی خود دست زند. هفته آینده نیز به این بحث ادامه خواهیم داد. پس از گفتاری که شنیدید، گفتاری که بر اساس متن سعید پیوندی استاد دانشگاه و جامعه شناس در پاریس تهیه شده و بیشتر با مسائل بنیادی و اساسی آموزش و پرورش و جوانان سر